صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل سوم،
عدم امنیت. ریشه دیگری که برای به وجود آمدن پوشش ذکر کرده اند، ناامنی است. در زمانهای قدیم، بی‌عدالتی و ناامنی بسیار بوده است. دست تجاوز زورمندان و قلدران به مال و ناموس مردم بیباکانه دراز بوده است. مردم اگر پول و ثروتی داشتند، ناچار بودند به صورت دفینه در زیر خاک پنهان کنند. علت مخفی ماندن گنج ها این است که صاحبان طلا و ثروت جرأت نمی کردند حتی بچه های خود را از پنهانگاه ثروت خود آگاه سازند. می ترسیدند که راز آنها به وسیله بچه ها فاش شود و مورد تجاوز و گزند قلدران واقع شوند. بدین ترتیب گاهی اتفاق می افتاد که پدر با مرگ ناگهانی از دنیا می رفت و فرصت نمی کرد اسرار خود را به فرزندش بسپارد. قهرن دارایی او در زیر خاک ها مدفون می ماند. جمله معروف استر ذهبک و ذهابک و مذهبک، پول و مسافرت و عقیده خود را آشکار نکن، یادگار آن زمان هاست. همانطور که در مورد ثروت امنیت نبود، راجع به زن هم امنیت وجود نداشت. هر کس زن زیبایی داشت، ناچار بود او را از نظر زورمندان مخفی نگه دارد، زیرا اگر آنها اطلاع پیدا می کردند، او دیگر مالک زن خود نبود. ایران دوره ساسانی ناظر جنایتها و فجایع عجیبی در این زمینه بوده است. شاهزادگان و موبدان و حتی کدخداها و اربابها هرگاه از وجود زن زیبایی در یک خانه مطلع می شدند، به آن خانه می ریختند و زن را از خانه شوهرش بیرون می کشیدند. در آن موقع سخن از پوشش و حجاب نبود، سخن از به اصطلاح قایم کردن و مخفی داشتن زن بود که احدی نفهمد. ویلدورانت در کتاب تاریخ تمدن قضایای شرم‌آوری در این باره از ایران قدیم نقل می کند. کنت گوبینو در کتاب سه سال در ایران می گوید حجابی که همکنون در ایران است، بیش از آن اندازه که مستند به اسلام باشد، مستند به ایران قبل از اسلام است، و می نویسد که در ایران قدیم مردم هیچ امنیتی در مورد زنها نداشتند. درباره انوشیروان که به غلط او را عادل خوانده اند، نقل شده که وقتی یکی از سرهنگان ارتش او زنی زیبا داشت، انوشیروان به قصد تجاوز به زن او در غیاب او به خانه اش رفت. زن جریان را برای شوهر خود نقل کرد. بیچاره شوهر دید زنش را که از دست داده سهل است، جانش نیز در خطر است. فوراً زن خیش را طلاق گفت. وقتی انوشیروان مطلع شد که وی زنش را طلاق داده است، به او گفت شنیدم یک بوستان بسیار زیبایی داشته ای و اخیراً آن را رها کرده ای. چرا؟ گفت جای پای شیر در آن بوستان دیدم، ترسیدم مرا بدرد. انوشیروان خندید و گفت دیگر آن شیر به آن بوستان نخواهد آمد. این ناامنی ها اختصاص به ایران و به زمانهای قدیم نداشته است. داستان اذان نیمه شب که در داستان راستان آورده ایم، نشان می دهد که چگونه مشابه این جریان ها در دوران تسلط مردم ماوراءالنهر به دستگاه خلافت بغداد در بغداد هم رواج داشته است. در همین زمانهای نزدیک خودمان، یکی از شاهزادگان در اصفهان از این گونه تجاوزها زیاد داشته است و مردم اصفهان قصه های زیادی از زمان حکومت او نقل می کنند. بررسی: ما وجود ناامنی ها و بی‌عدالتی های زمان گذشته و تأثیر آنها را در مخفی کردن زن منکر نیستیم. مسلماً حجاب‌های افراطی و عقاید افراطی درباره پوشیدن زن معلول همین نوع جریان‌های تاریخی است، ولی باید ببینیم آیا فلسفه پوشش زن در اسلام همین امر بوده است؟ اولاً این سخن درست نیست که در عصر ما امنیت کامل از نظر زن برقرار است. در همین دنیای صنعتی اروپا و آمریکا که به غلط آن را دنیای متمدن می‌نامیم، احیاناً آمارهای وحشت‌آوری از زنای به عنف می‌خوانیم. چه رسد به دنیای به اصطلاح نیمه تمدن و تمام وحشی. تا در جهان حکومت شهوت برقرار است، هرگز امنیت ناموسی وجود نخواهد داشت. منتها شکل قضیه تفاوت می‌کند. یک وقت کسی مانند فلان خان و فلان قلدر مأمور مسلح می‌فرستد و زن کسی را از خانه‌اش بیرون می‌کشند. یک وقت دیگر زنی را در یک مجلس شب‌نشینی و در خلال رقص و دانس غر می‌زنند و او را از شوهر و فرزند آواره می‌کنند. این گونه حوادث و یا حوادثی از قبیل ربودن زنان و دختران به وسیله تاکسی یا وسیله دیگر زیاد اتفاق می‌افتد و در روزنامه‌ها می‌خوانیم. در روزنامه اطلاعات مورخ 6/9/47 تحت عنوان زنان آمریکا در معرض خطر حملات جنسی می‌نویسد: واشنگتن آسوشیتد پرس، سه پزشک محقق آمریکایی در گزارشی که برای دولت آمریکا تهیه کرده‌اند اعلام نمودند که در میان ایالات آمریکا لس آنجلس از لحاظ میزان زنای به عنف مقام اول را دارد و واشنگتن مقام 13 را حائز است. البته این بدان معنا نیست که زنان و دختران در واشنگتن از حملات جنسی در امانند، اما امنیت آنها از بسیاری از شهرهای بزرگ آمریکا بیشتر است. در هر 100,000 جمعیت لس آنجلس 52 مورد زنای به عنف وجود دارد، در حالی که در واشنگتن این رقم 17.7% می باشد. در نیویورک در مدت 6 ماه 3,000 شکایت از حد ناموس به زور به اداره پلیس رسیده است. سن این دشاکیان بین 6 سال تا 88 سال بوده و قسمت اعظم شاکیان 14 ساله بودند. پس این ادعا که در عصر ما امنیت ناموسی کامل برقرار است و صاحبان نوامیس باید از این نظر خاطرشان جمع باشد، یاوه‌ای بیش نیست. ثانیاً فرض کنیم امنیت ناموسی کامل در جهان برقرار شده و تجاوز به عنف دیگر وجود ندارد و هر تجاوزی که به نوامیس مردم می شود از روی رضای طرفین است. ریشه نظر اسلام درباره پوشش چیست؟ آیا نظر اسلام به عدم امنیت بوده تا گفته شود اکنون که امنیت کامل برقرار شده دلیلی برای پوشش نیست؟ مسلماً علت دستور پوشش در اسلام عدم امنیت نبوده است. لااقل علت منحصر و اساسی عدم امنیت نبوده است، زیرا این امر نه در آثار اسلامی به عنوان علت پوشش معرفی شده و نه چون این چیزی با تاریخ تطبیق می کند. در میان اعراب جاهلیت پوشش نبود و در این حال امنیت فردی به واسطه زندگی خاص قبیله ای و بدوی وجود داشته است. یعنی در همان وقت که در ایران ناامنی فردی و تجاوز به ناموس به حد اعلا وجود داشته و پوشش هم بود، در عربستان این گونه تجاوز بین افراد قبائل وجود نداشت. امنیتی که در زندگی قبیله‌ای وجود نداشت، امنیت اجتماعی یعنی امنیت گروهی بود و این گونه عدم امنیت‌ها را پوشش نمی‌تواند چاره نماید. به این معنا که قبیله‌ای به قبیله دیگر شبیخون می‌زند. در این شبیخون‌ها که به وسیله قبیله بیگانه انجام می‌شد، همه چیز دستخوش غارت می‌گردید. هم مرد اسیر می‌شد و هم زن. پوشش زن برای او امنیت نمی آورد. زندگی اعراب جاهلیت با همه تفاوت عظیم و فاحشی که با زندگی صنعتی و ماشینی عصر ما داشته، از این جهت مانند عصر ما بوده، یعنی فحشا و زنا حتی در مورد زنان شوهردار فراوان بوده است. ولی به خاطر یک نوع دموکراسی و نبودن حکومت استبدادی، کسی زن کسی را به زور از خانه‌اش بیرون نمی کشید. با این تفاوت که نوعی عدم امنیت فردی در زندگی ماشینی امروز هست که در آن عصر نبود. پوشش برای جلوگیری از تجاوز کسانی است که در یک جا زندگی می کنند. بر حسب خوی و عادت قبیله‌ای بین افراد یک قبیله، این جور تجاوزها وجود نداشته است. لذا نمی توانیم بگوییم که اسلام صرفاً به خاطر برقرار ساختن امنیت دستور پوشش را وضع کرد. فلسفه اساسی پوشش چیز دیگر است که توضیح خواهیم داد. در این حال نمی‌خواهیم بگوییم که مسئله امنیت زن از گزند تجاوز مرد به هیچ وجه مورد توجه نبوده است. بعداً در آنجا که به تفسیر آیه جلباب می‌پردازیم، خواهیم دید که قرآن کریم بدین اصل توجه داشته است. مدعی این موضوع نیز نیستیم که در عصر ما این فلسفه بیمورد است و امنیت کامل برای زن از ناحیه تجاوزات مردانه برقرار است. تجاوزات به عنف که در کشورهای به اصطلاح پیشرفته همه روزه رخ می‌دهد، در روزنامه‌های ما هم منعکس است. استثمار زن. بعضی‌ها برای پوشش زن ریشه اقتصادی قائل شده، گفتند حریم و پوشش یادگار عهد مالکیت و تسلط ببخش. بعضی‌ها برای پوشش زن ریشه اقتصادی قائل شده، گفتند حریم و پوشش یادگار عهد مالکیت و تسلط مرد است. مردان به خاطر اینکه از وجود زنان بهره اقتصادی ببرند و آنها را مانند بردگان استثمار کنند، آنها را در خانه ها نگه می داشتند و برای اینکه فکر زن را قانع کنند که خود به خود از خانه بیرون نرود و بیرون رفتن را کار بدی بداند، فکر حجاب و خانه نشینی را خلق کردند. گویندگان این سخن سعی کرده اند مسائل دیگری از قبیل نفقه و مهر را نیز بر اساس مالکیت مرد نسبت به زن توجیه کنند. در کتاب انتقاد بر قوانین اساسی و مدنی ایران صفحه 27 می نویسد: هنگامی که قانون مدنی ایران تدوین شد، هنوز از برده فروشی در بعضی از نقاط دنیا اثری به جا بود و در ایران نیز با اینکه این کار علی ظاهر از میان رفته بود، ولی باز در مغز قانونگذاران آثاری از برده فروشی و آزار به زیردستان وجود داشت. زن را در آن دوره چون مستأجره میپنداشتند. زن حق نداشت با مردان نشست و برخاست کند و در اجتماعات راه یابد و به مقامات دولتی برسد. اگر صدای زن را نامحرم میشنید، آن زن بر شوی خود حرام میشد. خلاصه مردان آن دوره زن را چون ابزاری میدانستند که کار او منحصرا رسیدگی به امور خانه و پروردن فرزند بود و هنگامی که این ابزار می‌خواست از خانه بیرون برود، او را سر تا پا در چادری سیاه می‌پیچانیدند و روانه بازار یا خیابان می‌کردند. علائم و نشانه‌های افترا و غرض و مرض از تمام این نوشته پیداست. کی و کجا چون این قاعده‌ای وجود داشت که اگر صدای زن را نامحرم می‌شنید، بر شوی خود حرام می‌شد؟ آیا در جامعه‌ای که دائما سخنرانان مذهبیش از بالای منابر خطابه زهرای مرضیه را در مسجد مدینه و خطابه‌های زینب کبرا را در کوفه و شام به گوش مردم می‌رسانند، ممکن است چون این فکری در میان مردم آن جامعه پیدا شود؟ کی و کجا زن در ایران اسلامی برده مرد بوده است؟ همه می‌دانند که در خانواده‌های مسلمان بیش از آن که زن در خدمت مرد باشد، مرد به حکم وظیفه اسلامی در خدمت زن بوده، وسیله آسایش او را فراهم می کرده است. زن در خانواده های مورد اهانت و تحقیر و ظلم قرار گرفته که روح اسلامی در آن خانواده ها نبوده یا ضعیف بوده است. عجبا، می گوید زن حق نداشت که با مردان نشست و برخاست کند. من می گویم برعکس، در محیط‌های پاک اسلامی این مرد بود که حق نداشت در نشست و برخاست‌ها از زن بیگانه بهره برداری کند. این مرد است که همواره حرص می‌ورزد که زن را وسیله چشم چرانی و کامجویی خود قرار دهد. هیچگاه مرد به طبع خود مایل نبوده حائلی میان او و زن وجود داشته باشد و هر وقت که این حائل از میان رفته، آن که برنده بوده مرد بوده است و آن که باخته و وسیله شده زن. امروز که مردان موفق شدند با نامهای فریبنده آزادی و تساوی و غیره این حائل را از میان ببرند، زن را در خدمت کثیف‌ترین مقاصد خیش گرفتند. بردگی زن امروز به چشم می‌خورد که برای تأمین منافع مادی یک مرد در یک مؤسسه تجارتی خود را صد قلم برای جلب مشتری مرد می‌آراید و به صورت مانکن در می‌آید و شرف خود را در ازای چندرغاز حقوق می‌فروشد. این نشست و برخاست ها که امثال این نویسنده آرزوی آن را می کنند، جز بهره کشی مرد و بهره دهی زن مفهومی ندارد. همه می دانند نشست و برخاست ها در محیط های پاک که موضوع بهره کشی مرد از زن در میان نبوده است، هیچگاه در جامعه اسلامی ممنوع نبوده است. نویسنده ی همین کتاب تاریخ روابط زن و مرد را از نظر جامعه شناسی به 4 دوره تقسیم می کند. دوره اول مرحله طبیعی و اشتراکی اولیه که زن و مرد بدون هیچ گونه قید و شرطی با هم خلطه و آمیزش داشتند. در این دوره به عقیده این نویسنده اساساً زندگی خانوادگی وجود نداشته است. دوره دوم دوره تسلط مرد است. در این دوره مرد بر زن غلبه کرده، خود را مالک او دانسته، او را همچون ابزاری در خدمت خود درآورده است. حجاب یادگار این دوره می باشد. دوره سوم مرحله قیام و اعتراض زن است. در این مرحله زنان از ناسازگاری مردان به سطوح آمدند و در مقابل مظالم آنها ابتدا مقاومت کردند و چون دریافتند که طبیعت خشن مردان به این آسانی حاضر نیست حق آنها را رعایت کند، به منظور احقاق حق خود متدرجاً علیه مردان طغیان کردند، اتحادیه ها تشکیل دادند، به وسیله مطبوعات و کنفرانس ها و دستبندی ها با مردان مبارزه کردند. ضمناً چون دریافتند که زورگویی مردان نتیجه تربیت ناسالم عهد کودکی و مخصوصاً تبعیض بین پسران و دختران است، در رفع نقایص آموزش و پرورش عمومی کوشیدند. دوره چهارم مرحله تساوی حقوق زن و مرد است و به دوره اول شباهت کامل دارد. این دوره از اواخر قرن 19 شروع شده، هنوز در همه جا استقرار نیافته است. از نظر این منطق، پوشش زن عبارت است از زندانی شدن زن به دست مرد و علت این که مرد زن را اینچنین اسیر می کرده این است که می خواسته هرچه بیشتر از وجود او بهره اقتصادی ببرد. بررسی تقسیم تاریخ روابط زن و مرد به 4 دوره به نحوی که ذکر شد تقلید نارسایی است از آنچه پیروان کمونیسم درباره ادوار تاریخی زندگی بشر از نظر عوامل اقتصادی که به عقیده آنها زیربنای همه پدیده‌های اجتماعی است ذکر کردند. آنها می‌گویند ادوار تاریخی بشر عبارت است از دوره اشتراک اولیه، دوره ملوک و توایفی، دوره سرمایه‌داری و دوره کمونیسم و اشتراک ثانوی که شباهت کامل به دوره اشتراک اولیه دارد. آنچه درباره ادوار گذشته زن در کتاب سابق الذکر آمده، کپیه‌ای است از آنجا، ولی کپیه‌ای که به هیچ حسابی درست در نمی آید. و عقیده ما چنین دوره‌هایی در زندگی زن هرگز نبوده است و امکان نداشته وجود داشته باشد. همان دوره اولی که به عنوان اشتراک اولیه معرفی می کند، از لحاظ تاریخ جامعه شناسی به هیچ وجه مورد تصدیق نیست. جامعه شناسی تا کنون نتوانسته است قرینه ای به دست بیاورد که دوره ای بر بشر گذشته که زندگی خانوادگی وجود نداشته است. به عقیده مورخین دوره مادرشاهی بوده است، ولی دوره کمونیسم جنسی نبوده است. ما درباره این ادوار نمی خواهیم به تفصیل بحث کنیم. کافی است درباره خود این مدعا که می گویند پوشش زن معلول مالکیت مرد نسبت به زن است بحث کنیم و آن را مورد بحث قرار دهیم. ما این جهت را که در گذشته مرد به زن به چشم یک ابزار می نگریست و از او بهره کشی اقتصادی می کرد، به صورت یک اصل کلی حاکم بر همه اجتماعات گذشته قبول نداریم. علایق عاطفی زوجیت هرگز اجازه نمی داده که مردان به صورت یک طبقه زبردست به زنان به صورت یک طبقه زیردست حکومت کنند. آنان را استثمار نمایند. همچنان که معقول نیست فرض کنیم در دوره‌های گذشته پدران و مادران به عنوان یک طبقه بر فرزندان به عنوان یک طبقه دیگر حکومت و آنها را استثمار می کردند. علایق عاطفی والدین و فرزندان همواره مانع چنین چیزی بوده است. علایق زوجین به یکدیگر حتی در اجتماعات گذشته بیشتر عاطفی و عشقی بوده و زن با نیروی جاذبه و جمال خود بر قلب مرد حکومت کرده او را در خدمت خود گرفته است. مرد به میل و رغبت خود ناناور زن شده و راضی شده او با خیال راحت به خود برسد و مایه تسکین قلب و ارضای عاطفه عشقی او باشد، همچنان که با میل و رغبت خود زن را در پشت جبهه جنگ برده خود به وظیفه سربازی و فداکاری و دفاع از زن و فرزند قیام کرده است. در این حال انکار نمی کنیم که مرد در گذشته هم به زن ظلم کرده و هم به فرزند و از هر دوی اینها بهره کشی اقتصادی کرده است، همچنان که به خود نیز ستم کرده است. مرد به علت جهالت و تعصب‌های بیجا نه به قصد استثمار و بهره کشی هم به خود ظلم کرده هم به زن و فرزند. مرد در گذشته از لحاظ اقتصادی هم در خدمت زن بوده هم از او بهره کشی اقتصادی کرده است. هر وقت طبیعت مرد به سوی خشونت گراییده، عشق و عاطفه در وجودش ضعیف شده، از زن به صورت یک ابزار اقتصادی استفاده کرده است، ولی این را به صورت یک اصل کلی حاکم بر تمام جوامع ما قبل قرن 19 نمیتوان ذکر کرد. تجاوز به حقوق واقعی زن، استثمار زن، خشونت نسبت به او منحصر به ما قبل قرن 19 نیست. در قرن 19 و 20 حقوق واقعی زن کمتر از گذشته پایمال نشده است. منتها چنان که می دانیم از مشخصات این قرن این است که روی مقاصد استثمارگرانه سرپوشی از مفاهیم انسانی گذاشته می شود. سخن ما درباره اسلام است. آیا اسلام در دستورات خود درباره پوشش و حریم میان زن و مرد چه هدف و منظوری داشته است؟ آیا خواسته از زن را از لحاظ اقتصادی در خدمت مرد قرار دهد؟ قدر مسلم این است که حجاب در اسلام بدین منظور نیست. اسلام هرگز نخواسته مرد از زن بهره کشی اقتصادی کند، بلکه سخت با آن مبارزه کرده است. اسلام با قطعیت تامی که به هیچ وجه قابل مناقشه نیست اعلام کرده است که مرد هیچ گونه حق استفاده اقتصادی از زن ندارد. این مسئله که زن استقلال اقتصادی دارد از مسلمات قطعی اسلام است. کار زن از نظر اسلام متعلق به خود اوست. زن اگر مایل باشد کاری که در خانه به وی واگذار می شود مجاناً و تبرعاً انجام می دهد و اگر نخواهد مرد حق ندارد او را مجبور کند. حتی در شیر دادن به طفل با اینکه زن اولویت دارد، اولویت او موجب سقوط حق اجرت او نیست. یعنی اگر زن بخواهد فرزند خود را در مقابل مبلغی فرزن 1000 ریال در ماه شیر بدهد و زن بیگانه ای هم به همین مبلغ حاضر از شیر بدهد، پدر باید اولویت زن را رعایت کند. فقط در صورتی که زن مبلغ بیشتری مطالبه می کند، مرد حق دارد طفل را به دایه‌ای که اجرت کمتری می گیرد بسپارد. زن می تواند هر نوع کاری همینقدر که فاسد کننده خانواده و مزاحم حقوق ازدواج نباشد برای خود انتخاب کند و درآمدش هم منحصراً متعلق به خود اوست. اگر اسلام در حجاب نظر به استثمار اقتصادی زن داشت، بیگاری زن را برای مرد تجویز می کرد. معقول نیست که از یک طرف برای زن استقلال اقتصادی قائل شود و از طرف دیگر حجاب را به منظور استقلال و استثمار زن وضع کند. پس اسلام چون این منظوری نداشته است.